أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرمود وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء. عرض کردیم در اینجا این جهت سوم از این بحث در این فصل بود که اگر در وقت ادا نکرد، اگر عزل کرده بود قبل از مثلا نماز یا قبل از ظهر از روز عید، روایات عزل متعدد بود، دلالت داشت بر این که اون معزول زکات فطره خواهد شد، به عنوان زکات ادا میکنه. و اما اگر عزل هم نکرده بود تا وقت گذشت، آیا ساقط میشود وجوب زکات فطره با مثلا گذشت ظهر روز عید، یا اگر گفتیم تا مغرب از روز عید گذشت روز عید دیگه واجب نیست ادا کنه بعد از او ولو به عنوان قضا، یا واجب هست؟ عرض کردیم در این مسئله دو قول است. مشهور همین است که مرحوم سید اینجا تقویت کرده است، مدسف الاقوا عدم و سقوطها، زکات باقی است بر ذمه این مکلف باستی ادا کنه. قول دیگری هم برخی قائل شدن منسوب به شیخ مفید است که قائل به سقوط شده است و عدم وجوب قضا. برخی از متأخرین هم این را اختیار کردن در حاشیه‌شون بر مد و استدلال کردن بر عدم وجوب یا بر سقوط وجوب به هم دلیل اجتهادی هم اصل عملی. اصل عملی براءت از وجوب قضاست، چون قضا دلیل میخواد اگه شک شد در وجوب قضا، اینکه یه واجبی که موقت به وقت بوده است بعد از وقت هم واجب است، اگه دلیل نبود اصل براءت از وجوب قضا جاری است، چون قضا امر جدید میخواهد. به دلیل اجتهادی هم تمسک شده است، به دلیل همون صحیحه عبدالله ابن سنان که می فرمود قبل بعد از صلاح صدقه، استظهار کردن این صدقه یعنی صدقه مستحبه. پس معناش این است که بعد از وقت مستحب است، یعنی وجوب ساقط شده است و دیگر وجوبی در کار نیست. این استدلال به این روایت قبلا گذشت، گفته شد که این روایات مخصوصا صحیحه عبدالله ابن سنان که درش آمده است اداها قبل الوقت افضل، این تعبیر بعد می‌فرماید بعد از صلات بعدها صدقه، این عرض کردیم اونجا این مراد از صدقه صدقه مستحبه نیست، استظهار صدقه مستحبه وجهی نداره. کلمه صدقه در آیات و روایات معنای اعم از واجب و مستحب، و در این روایاتی که این تفصیل را میدهد قبل از صلات فطره بعد از صلات صدقه، ناظر به همون نکته ایست که عرض شد که مقصود از این است که قبل از هرچه تسریع بشود در دادن این صدقه این زکات فطره، اول روز عید داده شود، ثواب افطار هم دارد، اضافه بر از این که زکات است و صدقه واجب است فطره هم هست. مثلا نکته تسمیه زکات فطره به فطره اینه که با این افطار میکنن فقرا، موجب افطار اونهاست در روز عید که واجب است افطار، و بالاخره این معنا محتمل هم باشه دیگه، اون ظهور در استحباب از بین میره. اینه مقصود. و الا کلمه صدقه در خود همین روایات تفصیل هم آمده است، اطلاق کرده است کلمه صدقه را بر زکات فطره. در روایت مروزی آمده بود بعد از اینکه میگه اخراج یخرجها یا عزلها قبل الصلاة، در ذیل بعد میگه و صدقته بصاع من تمر او قیمته فی تلک البلاد دراهم. کلمه صدقه رو اطلاق میکنه بر همین زکاتی رو که قبلا گفته قبل از صلاة بده عزلش کنه با و یکون و فطره. پس کلمه صدقه، صدقته بصاع یعنی صدقه فطره، اطلاق صدقه بر زکات، زکات فطر بعد از زوال یا بعد از نماز به معنای مستحب بودن و هیچ وجه نیست، تا دلیل بر سقوط وجوب بشه که واجب نیست و وجوبش ساقط شده باشه. باید بگه ثواب فطره رو نداره، صدقه واجبه هست مثل هر صدقه، هر زکاتی که واجبه صدقتون واجبه. بنابراین روایه مخصوصا روایت عبدالله ابن سنان که دارش در صدرش بود اخراجها قبل الصلاه افضل، نمیگفت واجبون، به اون افضل قرینه مقابله، مقصود همینه که فضیلتش در اینه که فطره هم خواهد بود دیگه، مطلق صدقه واجبه یا زکات مطلق زکات نخواهد بود، اضافه بر او عنوان فطره و افطار هم و ثواب افطار رو هم دارد. بنابراین این روایات که دلالت بر سقوط وجوب به هیچ وجه ندارد، میمونه همون اصل عملی که بهش تمسک شده از اصل براءت از وجوب قضا، اون هم تمام نیست، یعنی قول به قول مشهور قابل اثبات است به وجوهی. وجه اول که شاید از کلمات صاحب جواهر هم این وجه اجمالا استفاده بشه، تمسک به عمومات وجوب زکات فطر است، عمومات اولیه وجوب زکات فطر، مثل معتبره اسحاق ابن المبارک قال سألت ابا ابراهیم عن صدقت الفطره احیم ما قال الله تعالی اقیم الصلاة و آت الزکا قال نعم. امثال این روایات که در اصل بحث از زکات فطر اونجا روایات متعددی و برخی از آیات که در خود اون روایات هم استشهاد به اون آیات شده بود، دلالت میکرد بر اینکه در آخر ماه رمضان صدقه فطره واجب است. اینا مطلقات بود، دلالت بر وجوب صدقه فطره یا زکات فطره میکرد در آخر ماه مبارک، توقیت هم درش نیامده بود، به طوری که اگه ما بودیم این آیات و این روایات مقتضای این روایات اطلاق بود که بعد از عید، یعنی بعد از رؤیت هلال عید و بعد از طواف شدن ماه رمضان من تمام صوم اداء این زکات، در بعضی روایات آمده بود من تمام صوم اداء زکات، این زکات رو باستی بده بعد از تمام شدن ماه رمضان، حالا اول عید بده، وسط عید، روز عید بده، آخر روز عید بده، بعد از عید بده. مقتضای این روایات و این ادله عدم تقیید این واجب است به وقت معین. ادله توقیت آمده قید زده و توقیت را آورده، حالا یا قبل از روز عید، قبل از ظهر، یا قبل از نماز عید، یا در کل روز عید. مقیدات ما گذشت بحث از روایات توقید، آنچه که تمام شد از این مقیدات اجماع بود برای اینکه تأخیر از روز عید جایز نیست، اسم داره، گناه داره. روایات هم بهش تمسک شده بود قبل الصلاة و قبل الزوال، که اونجا گذشت که این روایات بعضیاش سند نداشت، بعضیاش دلالت نداشت، اکثرش دلالت نداشت، سند هم اکثرش خیلی هاش نداشت. اونی که سند داشت مثل روایت عبدالله ابن سنان افضل درش آمده بود که دلیل بر عدم وجوب توقیت بود به اون وقت. اگر ما برای توقیت همون دلیل اجماع رو داشتیم که از روز عید گفتیم اجماع بیش از این نیست، اجماع و ضرورت و تسالم، از روز عید نمیشه تأخیر انداخت، واسه در روز عید داده بشه. اگر این باشه دلیل ما، خیلی خوب روشنه که اجماع دلیل لبی است، بیش از این اثبات نمیکنه که واجب است در روز عید. یک وجوبی هست که این زکات فطر در روز عید هم داده شود، اما اگر داده نشود اصل وجوبش هم ساقط میشه، این دیگه از اجماع استفاده نمیشه. به عبارت اخرى اجماع دلیل لبی است، قدر متیقنش اینه که این یک تکلیف به اداء در روز عید هم هست، اما این به عنوان واجب و فی واجبه، تکلیف اضافی است، تعدد مطلوبه یا نه اصل اون فریضه را هم مقید میکنه به قبل از مثلا قبل از زوال اگه اجماع باشه، یا روز عید اگه اجماع فقط به همین اندازه باشه که بیشتر از این نبود، اصل فریضه را هم مقید میکنه به طوری که بعد از اون دیگه نیست وجوب، ساقط میشه وجوب، یا نه از باب تعدد مطلوبه، از باب واجب فی واجبه که اصل وجوب باقی میمونه. اجماع دیگه این قسمت رو درش ازش نمیشه استفاده کرد. آنچه که از اجماع دست میاد اینه که تأخیرش گناه داره، اثمون فیه اثمون، چنانچه بود در کلمات مجمعی یعصمو به تأخیر. اما اگر تأخیر انداختی که اصل وجوب زکات هم ساقطه، ای که از اجماع استفاده نمیشه. پس ما هستیم و اطلاقات اولیه، این مقید که عبارت از اجماع است بیش از این قید نمیزنه، یعنی بیش از تعدد مطلوب رو نمیتونه ثابت کنه. اصل اطلاق ادله زکات فطره را بعد از اتمام صیام شهر رمضان اصلش قید نمیتونه بزنه، چون ظهور در این لفظ که نیست بگیم این ظهور در تقیید اصل وجوب داره و وجوب را میخواد مقید کنه و ساقط کنه. بنابراین به این اطلاق میشه تمسک کرد، اطلاقات اولیه حجت و این اجماع فقط واجب و فی واجب را ثابت کرده، یا به نحو تعدد مطلوب گفته یه وجوب تکلیف دیگری هم هست بر مکلف، اینه که اون وجوب اون واجب را در این روز بده، یا قبل از زوال بده، یا قبل از صلات عید بده. اما اگر نداد اصل وجوب هم ساقط میشه، این دیگه از اجماع استفاده نمیشه، به اطلاق رجوع میشه به اون مطلقات. تضای صناعت اینه که به مطلقات رجوع بشه و اثبات اصل وجود. این اگر ادله توقیت، ادله روایات توقیت تمام نشه، دلالتش بر توقیت که تمام نشه و دلیل ما بر توقیت فقط اجماع باشه و تسالم فقهی باشه، که این تسالم فقهی قدر متیقنش واجب فی واجب، تعدد مطلوب نه بیشتر. پس به اطلاقات ادله وجوب صدقه فطر، زکات فطر بعد از تمام شدن ماه رمضان او میشه تمسک کرد برای اثبات وجوب بر کسی که نداده است در روز عید، بعد باستی بده. اون اطلاقات میگه باستی بعد از تمام شهر رمضان زکات فطره بده. و اما اگر اون روایات تمام شد، کسی بگه از روایات ما توقیت هم استفاده میکنی، یعنی مثلا از صحیح عبدالله ابن سنان از افضل فهمیدیم که بعد از زوال یا بعد از صلات صدقه همیدیم بالاخره واجبه بده قبل از نماز، وجوب را استفاده کنی، باز هم از این روایات تغییر اصل وجوبه، اصل زکات فطر رو بین که بایستی قبل از ظهر انجام بگیره یا قبل از نماز انجام بگیره، به طوری که اگر نداد دیگه بعد وجوب رفع میشه، باز هم این استظهار از این روایات نمیشه. به قرینه این بعده صدقه قبله، این قرینه که گفته شد، اگرم وجوب استفاده بشه از این روایات، چون این سیاق سیاقش اینه که اصلش باستی بده، ولی قبل فطره است بعد صدقه است، ولی باز بده ایره، سیاق سیاق لزوم داد نمیخواد اصلش رو بگه اگر ندادی قبل از فلا یجب، ولی باز اینجوری میگفت اگر ندادی قبل از صلاح بگه ساقط شد لا یجب علی، میگه نه صدقه است، باز اصلش فرض کرده باستی ادا کنه. پس ظهور در تقیید اصل وجوب زکات فطره و این که مثل نمازه که مقید به وقت، اصلش مقید به وقت، اگه انجام نشد دیگه قضا امر جدید میخواد، اینجور ظهوری نداره. و مخصوصا این که این واجب واجب مالی است، در واجبات مالی عرفیت داره این مسئله که این واجب مالی را هرچه تعجیل کنه زودتر بده، خب یک ثواب بیشتری هم داره، شاید یه جایی هم تأکید شده برای اینکه واجب زودتر بده ادا کنه. اصل اون فریضه مالی که زکات و حق فقراست، او رو نمیخواد از بین ببره با این، خواهد بگه لازمه در این را زودتر هم ادا کنی، حالا به نحو وجوب قبل از صلاح یا قبل از زوال در روز عید. بنابراین از روایات توقیت هم اگر ما وجوب وقت را، لزومی بودن دادن در وقت را، و اینکه اگر در اون وقت نداد معصیت کرده، خلاف وجوب کرده، واجب را مخالفت کرده، این را هم استفاده کنیم، در این حال از این روایات ما بیش از تعدد مطلوب، بیش از اینکه این هم یه واجبی است، اینکه اصل وجوب مقیده و به منتفی میشه اگر وقت گذشت، با این خصوصیتی که در این روایت اومده که بعدها صدقه یا روایتی که میگه ازلش اگر کردی دیگه هر وقت میتونی بدی، اصل وجوب حق فقرا رو نمیخواد نفی کنه و رفع کنه، تو از این استفاده بشه تقیید اون روایات و آیاتی که اصل این صدقه رو قرار داده برای فقرا و گفته من تمام صیام اینکه این زکات رو بده، و این هم مشمول آیه اقیم الصلاه و آتو الزکات قال نه، اون روایت رو این نمیخواد، این از این اصل دلالت اون روایت با این لسان که در روایات توقیت آمده قید نمیخوره، او بر اطلاق خودش باقی است. از این استفاده میشه که یه وجوبی هم هست که قبل از ظهر داده بشه، یه وجوبی هم هست که قبل از صلات عید داده بشه، نه اینکه اصل اون آتو الزکات رفع میشه دیگه، اینجا زکات از بین میره، حق فقرا از بین میره. هم باب مالیات با این فهم عرفی جوره، هم سیاق و لسان روایات توقیت، اگر توقیت از اونها استفاده بشه به نحو لزوم نه به نحو استحباب، باز با همین معنا جوره، بیش از این ازش استفاده نمیشه. پس اطلاق روایات و آیات زکات فطر بعد از تمام صیام، مثل روایت معتبر اسحاق ابن مبارک و امثال اینا که حالا خوندیم، صفحه 319 این روایت اسحاق ابن مبارک، دلالت این روایات و آیات اولیه وجوب زکات بعد از سحر صیام، این دلالت بر اطلاق خودش باقی است برای کسی که ادا نکرده، عصیان کرده یا به هر جهتی ادا نکرده قبل از ظهر یا قبل از صلات عید یا اصلا در روز عید ادا نکرده، بعد مشمول اطلاق این ادله اولیه قاعد بود و واجب میشه برش ادا. این دلیل اول بر قول مشهور که دلیل بسیار خوبی است، یعنی این استظهار درستی است که ما اگر هم از روایات توقیت لزوم وقت را استفاده کنیم و استظهار کنیم، مثل باب روایات نماز توقیت در نماز و امثال اونها نیست، بیش از تعدد مطلوب از این روایات لسانی این روایات استفاده نمیشه. اصل فریضه و زکات را نمیخواد نفی کنه اگر خارج از وقت واقع شد، به نکاتی که عرض شد این چنین استثاری از این روایات نخواهد شد، بنابراین اطلاق اون روایات اولیه صدقه وجوب زکات و صدقه فطر بر هر مکلفی بعد از تمام شدن ماه مبارک رمضان، اون اطلاق سر جاش اینجا میشه بهش تمسک کرد، چون ما باشیم اون اطلاق اصلا توقیت لازم نیست، به مقداری که با روایات توقیت اثبات میشه توقیت، به توقیت عقص میشه، بیشتر از این اطلاقات مرجع این اطلاقات دیگه نه اصل عملی، و چون از روایات توقیت بیش از تعدد مطلوب استفاده نمیشه به نکاتی که گفته شد، پس اصل صدقه وجوب اصل صدقه به اطلاق روایات اولیه ثابت میشه، یعنی تعدد مطلوب در حقیقت ثابت میشه بنابر استفاده توقیت از روایات توقیت هم. این بیان اول که بیان تامی است و قابل قبوله و اثبات میکنه قول مشهور. وجه دوم برای اثبات قول مشهور استفاده از صحیحه زراره است. صحیحه زراره که قبلا گذشت این صحیحه در صفحه 356 وسائل، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخرج فطرته فعزلها حتی یجد لها اهلا فقال اذا اخرجها من ضمانه فقد برئه و الا فهو ضامن لها حتی یؤدیها. این صحیحه سوال میکنه راوی از امام که مکلفی فطره خودش عزل کرده، جدا کرده تا مستحق رو پیدا کنه بده بشه. اینجا دیگه نگفته از چه جهت سوال میکنه، ولی از جواب مشخص میشه که بالاخره میخواد بگه این مقدار دیگه ذمه اوره فارغ میکنه دیگه، ذمهش فارغ میشه با همین کاری که کرده کافیه. حالا هر وقت پیدا کرد مستحقی رو بهش میده، تلف هم شد خود از تلف شده دیگه، او ادا کرده از کیسه او نباید دوباره بده. ظاهرا این بوده دیگه که آیا این مقدار کافیه دیگه عهدش فارغ میشه از این تکلیف، تکلیف فطره یا نه. فی رجل اخرج فطرته فعزلها حتی یجد لها اهلا فقال علیه السلام اذا اخرجها من ضمانه فقد برئ و الا فهو ضامن لها حتی یؤدیها. امام در مقام جواب این کبرای کلی رو گفته، گفته اگر از زمان خودش بیرونش کرد براءت ذمه برش حاصل میشه و الا ضامنه، تا ادا نکنه به فقیر ضامنه. کبرای کلی امام بیان کرد. از این کبرای کلی دو مطلب استفاده میشه، یکی این که باب زکات فطره باب زمانه، یعنی شغل ذمه درش هست، اینجوری نیست که فقط یک حکم تکلیفی محضه، شغل ذمه درش هست. و این ضامنه تا ادا نکنه به فقیر ضامنه، مگر اینکه از زمان خارجش کنه، از زمان خودش. اذا اخرجها من ضمانه، دیگه نگفته اخرجها من ضمانه هم چگونه است. دو تا نکته اینجا بیان کرده، توجه به عزل و عدم عزلم نکرده، چون حالا عزل موجب میشه که از زمانش خارج بشه یا نه. یک نکته کلیه این که این ضامن حتی یؤدیه ها، یعنی اینجا از زمان هست در باب زکات. اینجوری نیست که بگه چون عزل کردی زمان هست، که اگر عزل نکردی زمانم نبودی، قطعا اینجوری نیست. خواهد بگه ادا لازمه در زکات فطره، اینجا به طریق اولا زامنی که اگر عزلم نکردی. یک اصل زمان از ذیل این حدیث استفاده میشه که ضامن لها حتی یؤدیها، یه نکته. یه نکته میگه اگر از زمان خودش خارج کرد، کاری کرد که از زمان خودش خارج کرد، حالا این کاری کرد که از زمان خودش خارج کرد اخرجها من ضمانه فقط بره، به این معناست که یا بده به فقیر یا بده به کسی امینی که اون امین میرسونتش، مثل به رسولی بفرسته برای جایی که اونجا مستحق هست به او بده، یا بده به حاکم شهر، بده به سائی که از طرف مثلا حاکم شهر زکوات رو جمع میکنه، یا به امینی که اون امین برسونتش به دست فقیر. اخرجها من ضمانه فقط بره. حالا عزل به تنهایی کافیه برای اخراج از زمان یا کافی نیست؟ از این روایت دیگه استفاده نمیشه. بعضی ها حمل کردن برای اینکه این روایت بخواد بگه ادا عزله ها خرج من زمانه اخراج ها، اینجوری نیست. چون اگه این بود که میگو وقت باز میگو وقت خرج من زمانه به عزل، فرض کرده عزل را، پس عزل را هم امام کافی ندونسته برای خروج از زمان، چون عزل فرض شده. بازم امام گفته ادا شرطیه گفته، پس مجرد عزل هم پیش امام کافی نیست برای خروج از زمان. اگرم عزل کرد باشه یه تصد، قبلا هم گفتیم ما در بحث زکات فطر، زکات مال و در زکات فطر هم گفتیم یک تصدی لازمه. فقط عزل کنه و دیگه ول کنه بذاره یه جایی تا تلف بشه، اونجا بازم ضامنه. وقتی عزل کرد عزل در راه دادن باشه، باشه به این شکلی که اگر فقیری باشه باز بده دیگه نگر نداره، و الا خود همین اینو تفریطه. یا اگر کسی هست که میتونه برسونتش به فقیر، او دسترسی داره به فقیر، اینم به او دسترسی داره، امینم هست به او بده، یخرجه من زمانه. چرا؟ جایی که نه فقیر باشه نه مستحقی باشه نه کسی باشه که بشه بهش بود داد که او برسونتش به فقیر، اونجا نگر داره تا فقیر بیاد تصدی هم بکنه، فحص هم بکنه که این فقیر پیدا میشه تا بهش بده، اون هم یه مصداقی از خروج از زمانه. ولی مجرد عزل اخراج از زمان نیست، روایت هم روشن دلالتش برای اینکه مجرد عزل کافی نیست. اخرج حامل فقط بره. پس از این روایت دو چیز استفاده میشه، یکی اصل زمان زمانی بودن شغل ذمه در باب زکات فطره مثل زکات مال، که ما قبلا هم به همین روایت استناد کردیم، برای اینکه در باب زکات شغل ذمه هم هست. یکی از ادله این که در باب زکات شغل ذمه هست خود این صحیحه ضرار است، چون فرض میکنه که اصل زمانه، حتی یؤدیها الی اهلها مگر اخرجها عن زمانه. عزل و عدم عزل هم کافی ندونسته امام، مجرد عزل را کل قاعده کلی رو اینجا گفته. مستفاد از این روایت این دو نکته است، یکی اصل شغل ذمه بودن در باب زکات و فطره، دو اینی که تا از زمان خارج نکنه، که عزل هم کافی نیست برای او، عزل و تصدی برسوندن بعد از عزل به فقیر، نه عزلی که هم ول کنه و یعنی تعدی و تفرید بشه و عدم و خروج از زمان باشه. این دو نکته از این روایت استفاده میشه. وقت نکته اولش که اصل زمان بودن در این روایت، این اصل زمانش مطلقه، هم فرض عزل را میگیره هم فرض عدم عزل را میگیره، چون امام مطلقا جواب داده، نه فقط در فرض. سوال سوال از عزله ولی جواب مطلقه و ناظر به خصوص فرض عزل نیست، ولی زا از این روایت استفاده میشه. اون نکته ای را که باز در کلمات مشهور هست و صاحب جواهر هم ذکر کرده، که از ادله و روایات باب زکات فطره شغل ذمه استفاده میشه. وقتی شغل ذمه استفاده شد و این ذیل اطلاق داره، میگه این شغل ذمه هست الی ان یؤدیها الی اهلها، تا وقتی که ادا نکنه این شغل ذمه باقی است. خود این میشه دلیل بر وجوب ادا، برای کسی که در وقت نداده، عصیان کرده وقت را که واجب بوده در وقت مثلا بده یا قبل از صلات بده نداده، یا روز عید بده یا قبل از زوال عید بده نداده، شغل ذمه هست. ضامن الله حتی یؤدیها، کسی که عمدن نداده یا به هر جهتی نداده، این زمان که حکم وضعی است و شغل ذمه است، این اطلاقش اونجا را هم میگیره، بلکه صریحش حتی یؤدیها، تا وقتی که ادا نکنه ذمه‌اش ضامن مشغول به اون مال باشه اون مال را ادا کنه. و روایات وجوب اداء قبل از عید، نماز عید یا قبل از ظهر روز عید، اون روایات هم ناظر به وجوب، ناظر به نفی شغل ذمه نیست، همونجوری که عرض کردیم، چون در همون هم آمده که بعدم بده، بازم فرض شده که بعدم باستی بده، ولی صدقه است، ناظر به نفی شغل ذمه اونا به هیچ وجه نیست. پس این روایت اطلاقش تامه برای کسی که نداده قبل از در روز عید یا قبل از زوال عید یا قبل از صلات عید. این ضامن الله حتی یؤدیها الی اهلها، تا اینکه ادا کنه نماز. اینم این صحیح هم دلالتش دلالت خوبی است و این میشه مدرک هم قول به شغل ذمه در باب زکات، زکات فطره مثل زکات مال که اونجا شغل مثلا تعلق به عینه یا به ذمه است برابر قول دیگر، یکی اقوال در اون مسئله. این روایت دلیل میشه هم بر اصل اینکه حکم وضعی هم هست در باب زکات فطره، و هم دلالت داره بر اینکه تا وقتی که ادا نکنه باستی ادا کنه، این شغل ذمه است، که همین دلیل بر وجوب اداء. چه قائل به وجوب به توقیت بشیم و اینکه وجوب دادن قبل از نماز عید یا قبل از زوال روز عید یا اصل روز عید، که بیش از اصل روز عید توقیت ثابت نشد به اجماع و همساره، چه قائل نشیم. بنابراین اینم وجه دوم که استفاده از صحیحه زراره است. وجه سومی هم ذکر کردن اینجا، اون تمسک به استصحابه، گفتن اگه شک کنیم حالا آیا بعد از وقت وجوب ساقط شده یا اصل وجوب یا اصل وجوب باقیه، گفتن به استصحاب هم میشه تمسک کرد، استصحاب بقای وجوب، چون زمان مثلا مقید نیست، مفرد نیست، ظرف لحاظ میشه عرفن، پس وجوب قبلا بوده نمیدونیم حالا اصلش هم ساقط میشه یا اصلش هست، استصحاب کنیم بقای وجوب اصل زکات دادن در وقتش ساقط شده قطعا، اون اگه واجب بوده اون وجوب ساقط شده، اما اصل وجوب زکات فطره استصحاب میکنیم بقایش رو در بعد از وقت و اثبات میکنیم وجوب را. تمسک به استصحاب برای اثبات وجوب، اگر شغل ذمه ثابت شد به روایت صحیحه ابن سنا صحیحه زراره، شو اصل شغل ذمه رو در باب زکات فطره ثابت کردیم، تمسک به استصحاب خوبه، یعنی اشکالی نداره بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمی که جاری است استصحاب میکنیم، شک میکنیم شغل ذمه مرتفع شد یا نه، استصحاب بقای شغل ذمه میاد و این استصحاب شخصی است، درست هم هست، جاری است اگه کبرای استصحاب رو در شبهات حکمی کسی قبول کنه. ولی خب اگه صحیح زراره تمام شد، خود اون دلیله، چون داره میگه فهو ضامن لها حتی یؤدیها، دیگه نیاز به استصحاب نداری، اطلاقش هم تمام خود او چون زمان را مقیا کرده به ادا، تا ادا نکنه میگه ضامنه، ولی 10 سال دیگه این دیگه نیازه به استحباب نداره، به استصحاب نداره، چون خودش اطلاقش تمامه. ولی خب استصحاب هم اگر اطلاق نداشت از این جهت فی نفسه ارکانش تامه، اگر شغل ذمه در باب زکات فطره ثابت بشه، چون شغل ذمه اول وقت ثابت شده، نمیدونیم مرتفع شده با ندادن در گذشته وقت یا هنوز باقی است، اشتغال ذمه یا زمان، استصحاب بقای زمان، مثل هر دینی که نمیدونیم ادا کردیم یا نکردیم، ادا شده یا ادا نشده، استصحاب میکنیم بقایش رو، اینم همونه، بحثی در این نیست. ولی اگر شغل ذمه رو کسی قائل نشد، که برخی که قائل به عدم به سقوط و وجوب شدن شغل ذمه رو گفتن، در دلیلی درش نیست در باب زکات فطره، بیش از وجوب تکلیفی ثابت نمیشه به ادله و روایات زکات فطره طبق این مبنای دیگر، یعنی استصحاب را که کسی بخواد در وجوب جاری کنه نه در شغل ذمه که اثرش وجوبه، ابتداعا در وجوب بخواد استصحاب را جاری کنه، این استصحاب وقت استصحاب جاری نخواهد بود، استصحاب شخصی دیگه نیست، اینجا میشه استصحاب کلی، حالا یا کلی قسم سوم یا کلی قسم دوم، که ما در کلی قسم دوم گفتیم در احکام در تکلیف استصحاب جاری نیست. چرا استصحاب اینجا شخصی نیست؟ چون وجوبی که معلومه در وقت مردده، فرض بر اینه که یک وجوب موقتی رو داریم، یعنی وقت وجوب در دادن زکات، وجود تکلیفی که خورده به زکات فطریه در وقت مثلا قبل از ظهر یا روز عید یا قبل از صلاة، اصل این وجوب رو، یک وجوب رو میدونیم داریم، چون فرض بر اینه که وقت ثابت شده، حالا یا به اندازه قبل از ظهر یا به اندازه کل روز عید یا به اندازه قبل از صلاة عید که دیگه از همه کمتره وقت. پس اصل وجوب وقت، یعنی وجوب موقت، این تکلیف به موقت به عنوان یک تکلیف ثابت شده بر مکلف. نمیدونیم این تکلیف که ثابت شده به نحو تعدد تکلیف، تعدد مطلوب، یعنی دو تا تکلیف داریم، یکی به اصل صلات و اصل زکات فطره، یکی به دادن این زکات در وقت به نحو تعدد مطلوب. این پس اون وجوبی که ساقط شده وجوب مطلوب دومه که دادن در وقت، امر به وقت ساقط شده، یه تکلیف دیگری بوده، اصل اون تکلیف باقی است، پس استصحابش مثلا با استصحاب ثابتش میکنیم یا میخوایم ثابتش کنیم، یا نه تکلیف یک تکلیف بیشتر نبوده، مثل نماز، نماز که مقید به وقته، هر نماز در نماز در هر فریضه در هر وقت یه وجوب واجب بیشتر نیست، اگر بعد از وقت کسی نخون در وقت بعد واجب باشه بخونه، از باب امر دیگری است که امر قضایی است، بعد از وقت فعلی میشه. شک میکنیم در حقیقت که این تکلیف ما چگونه است، این برگشتش به استصحاب قسم ثالث کلی است، چون یک تکلیف به موقت به وقت معلومه، بیش از این، اونی که معلومه معلوم الارتفاع هم هست، چون میدونیم مقیده به وقته، اون تکلیفی که وقت در به وقت خورده با زوال وقت ساقط شده دیگه قابل امتثال نیست، پس یک تکلیف معلوم وجود معلوم الفعلیه است تفصیلا و معلوم السقوطه، ولی چون احتمال میدیم که از اول دو تا تکلیف بوده نه یک تکلیف، چون اگه به نحو تعدد مطلوب بوده بس دو تا تکلیف فعلی شده، اون دومیه باقی است که اصل وجوب اصل زکات فطر، اگه او باشه باقی است. خوبی مثل موارد دیگر حساب قسم ثالث کلی است، چون قسم ثالث کجاست؟ اونجایی است که بدونیم زید آمده در مسجد، خارج هم شده از مسجد، ولی احتمال میدیم که همراه زید یک نفر دیگری هم آمده در مسجد که اگر کسی دیگری آمده باشه او باقی است، حالا یا همراهش یا بعدش یا با خروجش. پس کلی انسان باقی است در مسجد، اول ضمن زید بوده یقینا، زید محقق اون کلی بوده، بعد محتمل بقایش ضمن اون فرد دیگری که محتمل با زید وارد مسجد شده بوده، یا حین خروج زید قبل از خروجش او وارد مسجد شده. بس کلیه انسان باقی است در مسجد، پس استصحاب بقای کلیه انسان میکنیم، اگر اثری برش باشه بار میکنیم. این استصحاب قسم ثالث کلی بود دیگه که در بحث استصحاب اینجا از اون قبیل میشه. در مواردی که یک واجب موقت داریم و شک میکنیم، این قاعده کلی میشه، و شک میکنیم وقت مقید اصل واجبه یا به نحو تعدد مطلوبه، یعنی شک میکنیم آیا به نحو تعدد مطلوبه یا به نحو وحدت مطلوبه، که اگر به نحو وحدت مطلوب باشه اصل وجوب ساقط شده، قضا امر جدید میخواد، اگر به نحو تعدد مطلوب باشه اصل وجوب ساقط نشده و اون وجوب هستش. همه موارد شک که در اینکه قید به چه نحوه، به نحو وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب، در همه این قبیل موارد استصحاب بقای اون تکلیف بعد الوقت، جایی که اصل توقیت را میدونیم ولی نمیدونیم به نحو تعدد مطلوب یا به نحو وحدت مطلوب، میشه از استصحاب قسم ثالث کلی که تحقیق اینه که جاری نیست. در بحث استصحاب کلی خوندید که جاری نیست، چون در حقیقت میدونید یه واجب موقتی هست، نمیدونید بیشتر از او یه واجب دیگر هم بوده، معنای تعدد مطلوب اینه، پس باقی است، یا نبوده همین یه واجب واحد موقت، اینم که معلوم السقوط معلوم الارتفاع، پس کلی هم نبوده، کلی هم باقی نیست بعد الوقت، چون در ضمن یه فردی بوده که اون فرد نه بیشتر، اون فرد معلوم الارتفاع بعد از وقت. پس بنابراین همه این قبیل موارد و من جمله محل بحث ما میشه از استصحاب قسم ثالث کلی. چرا؟ اگه از اول وقت رو ما علم نداشته باشیم به لزومش، اگر کلی ما اینجوری بود که نمیدونیم آنچه که واجبه اصل صدقه است بدون وقت، مطلق صدقه ولو بعد از عید، چنانچه برخی قائل به این بودن، یعنی بعضی از متأخرین قائل شدن، البته متقدمین کسی درشون نیست، خلاف اجماع، یا واجب بوده موقت به وقت، اگر واجب موقت به وقت بوده پس عمرش تمام شده با خروج وقت ساقط شده، اگه واجب مطلق بوده و وقت قیدش نبوده اصلا، نه واجب بوده فی واجب نه قید او بوده، اینجا اون واجبه هستش، این میشه قسم ثانی کلی. پس بنابراین استصحاب در اینجا یا قسم ثالث کلی است اگر وقت را واجب دونستیم، که فرض بر اینه که وقت واجبه، توقیت اصلش فرض بر اینه که قائل شدیم به وجوبش ولو به لحاظ کل روز عید، نه قبل از ظهر یا قبل از نماز روزه، پس بنابراین میشه استصحاب قسم ثالث کلی و جاری نیست. اگر هم کسی قائل شد به عدم وجوب توقیت و به این معنا که یعنی شک کردیم، احتمال دادیم اصلا توقیت هم واجب نباشه یا واجب باشه به نحو وحدت مطلوب، باز میشه استصحاب قسم ثانی کلی، که باز هم ما گفتیم این چنین استصحابی با اینکه قسم ثانی استصحاب درش جاری است، ولی در خصوص تکالیف و وجوبات، چون این وجوب علی عهد تقدیرن منجز نیست، جامع بین وجوبی است که لا یقبل التنجیز و وجوبی که یقبل التنجیز، این اشکال خاصی بود در استصحاب کلی در تکالیف بالخصوص، که در جای خودش در بحث استصحاب اونجا بود. طبق این مبنا بازم این استصحاب جاری نیست، بنابراین استصحاب وجوب جاری نیست. استصحاب شغل ذمه اگر ثابت شد بله جاری است، اون میشه استصحاب شخصی، اما استصحاب وجوب یا برگشت به قسم ثالث میکنه، که فرضم همینه که توقیت اصلش ثابت شده، پس قسم ثالث کلی میشه، یا قسم ثانی کلی که اونم به نوعی است که جاری نیست، چون جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز. بنابراین عمده اون دو وجه اول و دومه. با اون دو وجه اول که و اطلاقات اولیه است و وجه دوم که صحیح زراره است، این دو تا وجه دو وجه تام میست برای اثبات مدعای مرحوم سید که فرمود الاقوا عدم السقوط. ولی حالا یه احتیاطی ایشون میکنه که به عنوان جامع بین قضا و ادا، نه عنوان ادا را قصد کنه نه عنوان قضا را قصد کنه، من غیر تعرض للاداء والقضاء، چون مثلا ممکنه یه وجوب وجوب قضایی باشه یا وجوب ادایی باشه که طبق این دو وجه دیگه وجوب اداییه، قضا هم تو کار نیست، یعنی اون واجب اول یعنی تعدد مطلوب ثابت میشه در حقیقت طبق وجه اول و اون واجب هستش، طبق وجه دوم هم شغل ذمه هست، بالاخره ذمه رو باز ادا کنه، اداء ذمه هم اداء وجوب ادایی است، وجوب قضایی نیست، قصد ادا هم را میتونه بکنه، ولی خب احتیاطاً مرحوم سید فرموده قصد نکنه. این الاحوتی هم که اونجا آورد شاید ناظر به اینه، چون فالاحوت الاقوى عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربه، احوتش شاید بخوره به این که مطلق قصد قربت را بکنه نه قصد قربت ادایی را بالخصوص یا قضایی را بکنه، و الا اقوا میخوره به اصل عدم سقوطش، عدم سقوطش اقواست، احتیاطش به لحاظ این زیله. و صلی الله علیه و آله.